أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. القيود المتأخرة زمانا عن المقيد. بحث ما در یک عنوان جدید هست، پیرامون قیودی که از حیث زمان متأخر از مقید هستند. در واقع شرط متأخر یا قید متأخر و اینکه آیا ممکن است یا محال است از بحث‌های مورد عنایت اصولیون به جهت ثمرات فقهی و اصولی که دارد. اینجا هم ما می‌خوایم راجع به همین قضیه صحبت بکنیم که آیا شرط متأخر ممکن است یا نه، یعنی می تواند شرط یک مشروط از حیث زمان بعد از اون مشروط محقق بشه، مشروط امروز شرطش فردا. قبل از اینکه بخوایم وارد این مبحث بشیم یه مقدمه ای بگیم حسب آنچه که در کتاب آمده. ببینید تقسیم قید بر حسب زمانی که در قیاس با زمان مقید دارد به سه گونه است: قید متقدم، قید مقارن و قید متأخر. به بیان دیگر اگر بخوایم قید رو بر حسب نسبت زمانی اون با مقید بسنجیم، اگر بخوایم قید رو بر حسب نسبت زمانی اون با مقید بسنجیم، می شود سه جور قید فرض کرد: قید متقدم، قید مقارن و قید متأخر. قیدی که متقدم بر مقید است، قیدی که مقارن با مقید است و قیدی که متأخر از مقید است. طبیعی است که معیار این تقدم و تقارن و تأخر زمانه. راجع به قید متقدم و قید مقارن اینجا بحثی نداریم، هرچند که برخی راجع به قید متقدم هم همون بحثی رو مطرح کردن که راجع به قید متأخر مطرح شده. اما در کتاب اون چه که محل اشکال و ایراد قرار گرفته قید متأخره و همین در کتاب مورد بحث و نهایت محکوم به استحاله شده، در بحثی که در خدمت دوستان هستیم. و حالا خود این قیدگاه قید حکم است، گاه قید متعلق حکم، به تعبیر دیگر گاه قید وجوب است، گاه قید واجب است. بنابراین ما در قضیه شش صورت میتونیم فرض بکنیم، چون هر کدوم سه قسم و هر قسم هم گاه قید حکم است، گاه قید متعلق حکم است، مجموعاً میشود شش قسم. شش قسم قابل فرض که چهار قسمش رو مصنف مسلم انگاشته و دو قسمش رو مورد بحث و مناقشه قرار داده. اما اون چهار قسمی که از نگاه مصنف مسلم قلمداد میشه عبارتند از قید متقدم و قید مقارن حکم. قید متقدم و قید مقارن حکم. برای هر دو مثال بزنم فعلا تا دو قسم بعدی و خدمت عزه عرض بکنیم. ببینید حلول هلال ماه رمضان قید متقدم وجوب صومه. از این جهت که شما اول با هلال ماه رمضان در شب نخست ماه رمضان مواجه میشید، اما صوم امساک وجوبش از طلوع فجر، طلوع فجر، لذا چند ساعتی قید وجوب صوم از زمانی که صوم بر شما وجوب می‌یابد، امساک بر شما وجوب می‌یابد متقدمه. خب این مال قید متقدم. قید مقارن، زوال شمس نسبت به وجوب نماز ظهر، زوال شمس نسبت به وجوب نماز ظهر، به محض اینکه زوال شمس محقق شد، به بیان دیگر سایه انسان زائل شد، به گونه ای که خورشید در بالای سر او قرار گرفت، اینجاست که نماز ظهر وجوب پیدا می کند، متصف به وجوب می شود، همون آن می شود اقامه نماز ظهر کرد، همون آن. بنابراین زوال شمس در قیاس با وجوب نماز ظهر یک قید مقارن محسوب میشه. خب این دو قسم ممکن. دو قسم دیگری که میشود ممکن قلمداد کرد، قید متقدم و مقارن متعلق حکمه. قید متقدم و مقارن متعلق حکمه، یا به تعبیری واجب. ببینید وضو در قیاس به نماز، البته به شرط اینکه نماز رو مشروط به غسلات و مسحاتی بکنیم که وضو رو تشکیل میدند، چون یه دیدگاه دیگه هم در مسئله است که حالا عرض میکنم. اینجاست که وضو به عنوان شرط نماز قبل از نماز باید انجام بشه، پس وضو میشه قید متقدم در قیاس با نماز. خب این مال متقدم. اما مقارن، مثل استقبال رو به قبله بودن در قیاس به نماز، این هم همین جوره، این هم شرط مقارنه، قید مقارنه. شما باید در وقتی که اقامه نماز میکنید رو به قبله باشید. پس ما الان چهار قسم ممکن داریم: قید متقدم و مقارن حکم، و قید متقدم و مقارن متعلق حکم. اما راجع به قید متأخر، حالا چه قید متأخر حکم و چه قید متأخر متعلق حکم، به تعبیر دیگر چه قید متأخر وجوب، چه قید متأخر واجب، راجع به این بحث هایی صورت گرفته که آیا ممکنه یا ممکن نیست. بعضی از فقها قائلند به امکان بلکه وقوع، معتقدند که قید متأخر هم حکم و هم متعلق حکم در شریعت واقع. ببینید راجع به قید متأخر و حکم میتونیم این مثال بزنیم: اجازه در بیع فضولی بنابر دیدگاه مشهور که قائل به کاشفه بودن اجازه هستند، شرطی است که متأخر میاد اما اثر آن قبل از این شرط، یعنی از لحظه ای که بیع فضولی محقق میشود مترتب میشه، که عبارت باشد از صحت بیع فضولی یا به تعبیری ملکیت مترتب بر بیع فضولی. فرض بگیریم دیروز کسی مال شما رو فروخت به جناب زید بدون اذن شما، خب این بیع میشه بیع فضولی، بدون اذن مالک کالای او به دیگری فروخته شد. امروز شما اجازه می کنید بیع دیروز را، بنابر دیدگاه مشهور که معتقدند اجازه مالک کاشفه، از همون دیروز ملکیت کالا برای مشتری و ثمن برای شمای مالک ثبت میشه. یعنی درسته که اجازه شما امروز آمده است، اما اثر این اجازه امروز شما حکمی است که دیروز محقق میشه، ملکیتی است که از دیروز، نه از لحظه بیع فضولی محقق میشه. اینجاست که اجازه مالک به عنوان شرط متأخر صحت یا به تعبیری ملکیت در بیع فضولی مطرح شده. خب این شرط متأخر حکم، ملکیت جزء احکام وضعی است، اما شرط متأخر متعلق حکم مثل غسل استحاضه در شب که میگن شرط متأخر صحت صوم مستحاضه در روزه، شرط متأخر صوم مستحاضه در روز میشه غسل در شب. خب لابد این مثال دوستان بارها شنیدند. زن مستحاضه‌ای که روز روزه گرفته باید شامش غسل بکنه تا روزه صبحش صحیح باشه. اینجاست که ما با یک شرط متأخر متعلق حکم مواجهیم، چون این روزه متعلق وجوبه و این غسل که متأخر از صوم است، شام روزی است که به روزه سپری کرده است، قید متأخر برای متعلق حکم محسوب میشه. خب سوال این است که آیا میتوانیم مثل بعضی از اصولیون، مثل بعضی از فقها قائل بشیم که شرط متأخر ممکن است بلکه واقع است یا نه؟ اشکالی که اینجا مطرحه برمی‌گرده به همون اشکال تأخر علت از معلول. این رو محال می‌دونن چون مستلزم تأثیر معدوم در موجوده، مستلزم تأثیر معدوم در موجود، به این معنا که باید علت که قرار است متأخر باشه قبل از اینکه به وجود بیاد علیت داشته باشه، تأثیر داشته باشه در معلول. اجازه فردا میاد، اما خب از همون دیروز که بیع فضولی محقق شده است این اجازه مالک تأثیر در ملکیت میگذارد. خب اجازه‌ای که فردا میاد در وقت بیع فضولی معدومه، معناش تأثیر معدوم است، که این تأثیر اجازه مالکی که در وقت بیع فضولی معدومه در موجود، موجود چیه؟ ملکیتی که حسب فرض از لحظه بیع فضولی موجوده، محقق. در واقع قیاس که اینجا وجود داره اینه که شرطیت امر متأخر نسبت به متقدم از خود به معنای تأثیر معدوم در موجوده و تأثیر معدوم در موجود محال. شرطیت امر متأخر نسبت به متقدم از خود به معنای تأثیر معدوم در موجود است و تأثیر معدوم در موجود محال است. این برهانی است که اقامه کردند بر استحاله شرط متأخر. از همین جهت قائل به استحاله تأخر علت از معلولند و قید یا به تعبیر دیگر شرط در قیاس با مقید یا به تعبیر مشروط به سان علت است در قیاس با معلول، به سان علت است در قیاس با معلول. مثل این میمونه که شما آتش رو فردا روشن کنید اما از همین امروز اتاقتون گرم بشه. خب این محاله، امکان نداره. آتش فردا امروز معدومه، چطور میتواند تأثیر در حرارت موجود کنه؟ خوب چند خطی بخونیم اصل مبحث تثبیت بشه تا ادامه مبحث. القیود المتأخرت زمانن عن المقید، قیدهایی که متأخرند از حیث زمان، زمانن قید متأخر از مقید خود، به تعبیر دیگه شروطی که متأخرند از حیث زمان نسبت به مشروط. القید و سواء کان، قید چه میخواد؟ قید برای حکم مجعول باشه. حکم مجعول که ایشون میگه از این جهته که تر قیدی که در مقام جعل تعریف بشه قید حکم مجعول خواهد شد، قید حکم فعلی قلمداد خواهد شد. اینو بارها گفتیم. او للواجب، یا قید واجبی است که تعلق به الحکم، تعلق یافته است به این واجب حکم. خوب بود یه دست میکردیشون، قید حکم یا قید متعلق حکم، نه که اینجا بگه حکم اونجا بگه واجب که متعلق وجوبه و وجوب اخص از حکمه. منتها خب به جهت مثالهایی که بعدیشون میزنه برای قید متأخر حکم، اینها رو نمیشود به عنوان قید وجوب مطرح کرد. توی مثالهای معروف قید متأخر حکم نمیتونیم ما قید وجوب تلقی کنیم اینها رو، مثل همین اجازه مالک نسبت به ملکیت در بیع فضولی. خب ملکیت که وجوب نیست، حکم وضعی اساسا تکلیفی نیست. به جهت اون امثله معروفی که قید متأخر حکم دارد، ایشون به جای وجوب گفته حکم، لذا خوب بود به جای واجب هم گفت متعلق حکم. سواء کان قیدا للحکم المجعول او للواجب الذی تعلق به این واجب الحکم. قد یکون خبر القید، گاه می باشد این قید سابق از حیث زمان بر مقید به این قید، بهی متعلق به مقید، ضمیرش به قید برمی گرد. و قد یکون و مقارنن، کاش که لهو هم می آورد، و قد یکون القید و مقارنن للمقید، گاه قید با مقید مقارن از حیث زمان. فالقید المتقدم للحکم من قبیل هلال شهر رمضان الذي هو قید لوجوب الصيام، الذي صفت هلال، هلال ماه رمضان که قید وجوب صيامه. مع ان هذا الوجوب يعني وجوب الصوم وجوب الصيام يبدا عند طلوع الفجر، مشخصه عبارت. والقید المقارن للحکم من قبیل زوال، زوال شمس نسبت به نماز ظهر، نسبت به وجوب نماز ظهر، یک وجوب حتما اینجا میخواد، نسبت به وجوب نماز ظهر. خب دو تا مثال زدیم برای قیود متقدم و مقارن حکم، اما قیود متقدم و مقارن متعلق حکم. والقید المتقدم للواجب مثلا نماز من قبیل الوضوء، البته بناء علی کون الصلاه مقیدتا بالوضوء لا به حالت مسببت عن الوضوء مستمره الی حین اقامت الصلاه، اینجور کاملش کنید، مستمرت الاحین اقامت السلام. ببینید راجع به اینکه شرط نماز دقیقا چیست، دو قول مطرحه. بعضی میگن شرط نماز همون غسلات و مسحاتی است که وضو رو تشکیل میدن، این شرط نماز. بعضی ها میگن نه، شرط نماز اون طهارت از حدثی است که حاصل از این غسلات و مسحات، اون طهارتی است که حاصل از این شستشو و مسح کردن هاست. اگر ما معتقد باشیم که شرط نماز غسلات و مسحاتی است که وضوع رو تشکیل میدهد، اینجاست که وضوع میشود شرط متقدم برای نماز. اما اگر معتقد باشیم که وضو شرط نماز نیست، بلکه اون طهارت حاصل از وضوست که شرط نماز محسوب میشه. اینجاست که با شرط مقارن نماز مواجهیم، چون این طهارت تا قبل از اینکه حدثی رخ بدهد با انسان باقی است، این در حین نماز هم در انسان هست. پس مثل استقبال که شما در وقت نماز رو به قبله هستید، در وقت نماز هم متطهر از حدثید، طهارتی که حاصل از وضو بوده است. پس شرط نماز رو اگر خود وضو بگیرید می شود شرط متقدم، اگر طهارت حاصل از وضو بگیرید میشه شرط مقارن. لا به حالتن مسببتن، نه این که نماز مقید باشه به حالتی که ناشی از وضوعه و مستمر است تا وقت اقامه نماز. مستمرتن صفت دوم حالتنه، صفت اول مسببتنه، الی حین اقامت السلام. خب والقید المقارن له، قید مقارن با واجب لهو به واجب میخوره، من قبیل استقبال رو به قبله بودن نسبت به نماز. وقد افترز فی الفقه احیانا، فرض شده در فقه احیانا، یعنی گاهی برخی قائل شدند در برخی از مواضع، بعضی از فقها عنوان کردند، فرض کردند. چی افترزه؟ کونو نائفایل افترزه، کونو القیده متأخرن از حیث زمان ان المقید. و مثالش در قیود حکم قیدیت الاجازه، اجازه مالک نسبت به نفوذ عقد فضولی. نفوذ عقد فضولی یعنی همون صحت فعلی یا به تعبیری ملکیتی که اثر بیع فضولی است. البته ایشون گفته عقد فضولی، متقد متعقنش بیع فضولی است، عقد بیع، هرچند که بحث فضولی در غیر از عقد بیع هم قابل تطبیق، قابل طرح، اونجا هم این بحث می شود مورد مطالعه قرار بگیره. اما خب مصداق شاخصش بیع فضولی است که در مکاسب حجم قابل اعتنایی از کتاب مکاسب اختصاص یافته به بحث بیع فضولی، و شاید هیچ مبحثی رو مرحوم شیخ به این تفصیل در کتاب مباحث مورد بحث قرار نداده. خب قیدیت اجازه مالک که بعد از بیع فضولی میاد، خب خود حینش باشه که اصلا بیع فضولی نیست، خلاف فرضه. اجازه مالک بعد از بیع فضولی میاد، اما بنابر قول به کشف اثرش که ملکیت و نفوذ هست، از لحظه انعقاد بیع فضولی محقق میشه. تذکر ادبی هم بدم که عقد الفضولی مضاف مضافان الیه، فضولی یعنی اون کسی که اقدام میکنه بدون اذن مالک به عقد بستن بر ملک او، بدون اذن مالک اقدام میکنه به عقد بستن بر ملک او، وصف شخصه. برخلاف فارسی که فضولی معنای مصدری دارد، در عربی فضولی اسم اون عاقدی است که بی اذن مالک بر ملک او عقد می‌بنده. بناً علی القول بالکشف، اقوال مختلف اینجا هست، یکیش کشف، یکیش نقل، و البته خود کشف هم انها و شقوقی داره که خب شما این رو باید به معنای کشف حقیقی بگیرید، بناءً علی القول بالکشف الحقیقی. تازه خود کشف حقیقی هم دارش دو مسلک، اون کشف حقیقی شرط متأخری، اون کشف حقیقی که معتقد است اجازه مالک به ماهیه، اجازه مالک به ماهیه شرط صحت بیع فضولی است. والا قول دیگری هم هست در کشف حقیقی و نه کشف حکمی. در کشف حقیقی که به هر حال قول‌های متعددی است، کشف حقیقی مقارن هم داریم که در واقع وصف منتظر از اجازه رو شرط میدونه، کشف حکمی هم داره. حالا بحث فقهی هم چه بحث ما نداره. و مثال هو فی قیود، مثال قید متأخر در قیود واجب، غسل بانوی مستحاضه است. در شب الدخیل صفت غسله، غسلی که دخیل است در صحت روزه روز متقدم. علا قول بعض الفقها که در پاورق اسم شیخ طوسی و ابن ادریس رو آورد، که معتقدن که شرط صحت روزه روز غسل شبانگاه. و من هنا وقع البحث فی امکان شرط المتأخر و عدم امکان. و منشأ الاستشکال، منشأ اشکال اینه، ان الشرط والقید به مثابت العلت او جزء العلت للمشروط والمقید. شرط و قید به مثابه علت تامه یا جزء علت. علت وقتی مطلق بیاد یه تامه هم بغلش بیارید، به مثابه علت تامه است یا به مثابه علت ناقصه، جزء علت نسبت به مشروط و مقید. شاید تعبیر به مثابه کیشون آورده از این جهت باشه که اینجا مقصود از شرط و قید، شرط و قید وجوب یا واجبه، حکم یا متعلق حکمه. اینها اعتباری هند. اون علیت حقیقی در بین تکوینیات برقرار است، نه در بین اعتباریات که سهل المعونه هستند. اما خب در اعتباریات هم شرط و قید به مثابه علت تامه یا ناقصه هستند، به مثابه علت تامه یا ناقصه هستند، هرچند که نمی شود اونها را حقیقتا علت تامه یا ناقصه قلم داد کرد. ولا یوقل، معقول نیست، ان تتأخر العلت و علت تامه او شیء من اجزاء العله، میشه علت ناقصه، زمانن قید تتأخر، ان المعلول که میشود همون مشروط یا مقید. علت و شیء از اجزای علت میشدند شرط یا قید، در نتیجه معلول هم میشود مشروط یا مقید. و الا، یعنی و ان تأخرت العلت او شیء من اجزائها، ان تأخرت العلت الاخر، یلزم تأثیر المعدوم فی الموجود، لازم میاد تأثیر معدوم، یعنی اون قید یا شرطی که بعدن قرار بیان و در وقت وجود مقید و مشروط معدومند نیستند، یلزم تأثیر این قید یا شرطی که بعدن میاد در موجود، یعنی مقید یا مشروطی که الان آمدند. لأن المتأخر معدوم فی الزمان السابق، متأخر معدوم است در زمان سابق، این در زمانی که معلول درش به وجود آمده، به تعبیر دیگر مشروط و مقید درش به وجود آمده. فکیف استفهام انکاری، پس چگونه مؤثر می شود متأخر در وقتی که سابق بر وجود متأخر است؟ هر دو ضمیر یؤثر وجوده به متأخر برمی‌گردد. چگونه متأخر در وقتی که سبقت داره بر وجود متأخر بخواهد اثر بگذارد؟ خب این نکته اینجا بگم، ببینید همین اشکالی که ایشون ذکر فرمودن، تأثیر المعدوم فی الموجود، در شرط متقدم هم هست. شرط متقدم هم در وقت مشروط معدومه، فرق میکنه که این عدم مسبوق به وجود باشه یا ملحوق به وجود، اونش مهم نیست. مسبوق به وجود باشه شرط متقدم، ملحوق به وجود باشه شرط متأخر، اینش اهمیت نداره. به هر حال در وقت تحقق مشروط این شرط معدومه. اون غسلات و مسحات اگر شرط حقیقی نماز به حساب بیاد، اینو قبل از نماز محقق شدن، در وقت نماز که دیگر خبری از این غسلات و مسحات نیستش. و همین جهت به این لسانی که مصنف ذکر کرده میشه دامنه اشکال رو نسبت به قیود متقدم هم توسعه داد. حواستون به این نکته باشه. بسیار خوب، اما بخش بعدی درس امروز، همونطور که اول بحث اشاره کردیم، دو قول در باب شرط متأخر و امکان یا استحالی اون هست. این وقت اجیب علی هذا البرهان به دنبال اثبات امکان شرط متأخر و تحقیق ان هذا الجواب وحده لیس کافیا به دنبال اثبات استحاله شرط متأخر، که خب قول تحقیقی این بخش محسوب میشه. اما قولی که قائل به امکان شرط متأخر است، این قول مصنف از عبارات مرحوم آخوند اعلی الله مقامه الشریف در کتاب کفایه گرفته. با یک کم تفاوت میتونید این توجیهی که برای امکان شرط متأخر آمده تحت عنوان وقت اجیب علی هذا البرهان در کتاب کفایه ببینید، همین چاپ های آل البیت صفحه 93 و 94 و تحقیق و فی رفع هذا الاشکال ان یقال ان الموارد التي توهم خرام القاعده فيها لا يخلو اما فلان اما بهمان. اینو شما نگاه بکنید در کتاب کفایه، البته با یه مقدار فرقی که در اونجا مطلب نسبت به آنچه که اینجا آمده وجود داره، اما جوهره کلام یکیه. ببینید چطور با محضور تأثیر معدوم در موجود مواجه میشند کسانی که قائل به امکان شرط متأخرند. اینها میان حساب قیود متأخر حکم رو از قیود متأخر متعلق حکم جدا میکنن، میگن باید بین این دو تفکیک نهاد و حساب این دو را به شکل مستقل رسید. راجع به قیود متعلق حکم به ترتیب کتاب بیه، راجع به قیود متعلق حکم اینجور میگند که این قیود متعلق حکم یا به تعبیری قیود واجب، اینها در حقیقت محسس فعلی هستند که حکم بدان تعلق یافته است. محسس فعلی هستند که حکم بدان تعلق گرفته است. خب میدونید که متعلق احکام افعالند، آنچه که واجب است لزوماً یک فعل باید باشه. فعل هم مثل همه کلیات قابل تقسیم به اقسام و حصصی است. اینجا در واقع از قیود حکم استفاده شده برای تقسیم فعل و تبیین اون حصه مطلوبه از فعل، حصه مطلوبه، حصه واجبه از فعل، اینجایی که قیدی به واجب خورده است. این در واقع استفاده‌ای که مولا از تقیید واجب میکنه این است که فعل متعلق وجوب را بر اساس این تقیید حصه حصه کند، به دو دسته تقسیم کنه و بگوید مطلوب او کدام دسته است. مثلا نماز با وضو و بی وضو دو حصه است، نماز رو به قبله و پشت به قبله، مثلا این دو دسته است. شارع مقدس میاد میگه صل بالوضو یا صل مستقبلن، با این قیودی که برای واجب یعنی نماز میآورد، در حقیقت میاد نماز رو به دو حصه تقسیم میکنه و بیان میکنه که آنچه که متعلق وجوب است، متعلق طلب است، کدام حصه است. نماز با وضو است نه بی وضو، نماز رو به قبله است نه پشت به قبله. پس کارکرد قیود واجب در حقیقت تقسیم و تحسیس متعلق وجوبه و بیان این نکته که کدام قسم و حسه مقصود و مطلوب شارع مقدس. خب این چه ربطه بحث ما داره؟ این مقدمه بحث ماست، ما هنوز به اصل مطلب نرسیدیم. اصل مطلب این بود که قیود واجب میتوانند متأخر از واجب باشند. اصل مطلب به این برمیگرده. ببینید همونطور که میشود نسبت به وجود و عدم یک امر متقدم یا مقارن یک فعل را حسه بندی کرد، تقسیم نمود، میتوان نسبت به وجود و عدم یک امر متأخر هم یک فعل را حسه بندی کرد، تقسیم نمود، فرق نمی کنه. برای تحسیس و تقسیم یک فعل هم می شود به یک امر متقدم یا مقارن استناد کرد و هم می شود به یک امر متأخر. توضیح بدم، غذا خوردن می شود غذا خوردن رو بر اساس یک امر متقدم بر دو قسم کرد. غذا خوردن نسبت به صرف سالاد، مثلا صرف سالادی که قبل از غذا میل می کنید، میشه گفت غذا خوردن بر دو قسمه، غذا خوردنی که قبلش سالاد صرف شده و غذا خوردنی که قبلش سالاد صرف نشد. به اعتبار یک امر متقدم، به اعتبار بود و نبود یک امر متقدم، ما شاهد دو قسم برای صرف غذا. همین رو می شود در قیاس با یک امر مقارن تقسیم بندی کرد. صرف غذا با دوغ مثلا، صرف غذا بدون دوغ، اینکه دوغ شما در اثنای خوردن غذا نوش جان بکنید یا نکنید، بر اساس این شربی که حین اکل غذا دارید می شود اکل غذا رو بر دو قسم کرد. خب تا اینجا که بحث نداریم، این همین قصه رو می شود راجع به شرط متأخر داشت. غذایی که بعدش چرت بزنیم بخوابیم و غذایی که بعدش چرت نزنیم نخوابیم، به اعتبار خواب بعد از غذا هم می شود غذا رو تقسیم به دو قسم کرد. کسی بگوید من غذایی دوست دارم که بعدش بخوابم، قید بزنه غذا را به خوابیدن بعدش. حالا این مال افعال بود، واجب به اعیان همیشه همین تقسیم بندی سگانه رو داشت به متقدم و مقارن و متأخر. تمام کسانی که در این عالم هستند یا در بلاد مسلمین به دنیا آمدند یا در غیر بلاد مسلمین، این بر اساس یک قید متقدمه. مسکت و رأس کجاست؟ دو، انسان‌ها یا مؤنثند یا مذکرند، این به اعتبار قید مقارنه، تأنیث و تذکیر مقارنه با فرد. سه، انسان ها یا به مرگ طبیعی میمیرند یا به شهادت میرسند، این به اعتبار قید متأخره، قیدی که بعدن محقق میشه. شاید از همین حالا بگیم تمام کسانی که در این عالم هستند بر دو قسمند، یا به مرگ طبیعی میمیرند یا به فیض شهادت نائل میشوند. شاید این تقسیم بندی باز همین حالا نسبت به افراد داشت در قیاس با اتفاقی که میخواد بعدن بیفت. پس اگر نقش قید واجب، نقش محسس و مقید فرض بشه، هیچ محذوری در تأخر قید واجب از خود واجب وجود نداره. واجب صوم مستحاضه میشود گفت. صوم مستحاضه بر دو قسم است: صومی که در شامش به غسل ختم میشه و صومی که در شامش به غسل ختم نمیشود. خب این دو قسم صوم رو میشود کاملا ترسیم کرد و اگه شارع مقدس غسل شبانگاه رو از مستحاضه خواسته، میخواد در واقع اشاره کنه به این تقسیم بندی و اینکه کدام صوم مطلوب اوست از زن مستحاضه. پس اصلا این قیود واجب برخلاف توهم اولیه حالت علیت نسبت به این واجب ندارد. حالت علیت نسبت به این واجب ندارد، بلکه صرفا محسس و مقسم واجب محسوب میشند. چه بخواد محذور تقدم معلول بر علت یا به تعبیر تأثیر معدوم در موجود پیش بیاد، بلکه این قیودی که از آن متعلق حکمند فقط نقش مقسم و محسس نسبت به متعلق رو ایفا میکنند. فقط مولا از طریق تقیید متعلق بر اساس بود و نبود این قیود متعلق حکم رو به دو حصه، به دو دسته تقسیم میکنه و ابراز میکند کدام حسه متعلق حکم اوست، کدام حسه متعلق مثلا وجوب طلبه. اما راجع به قیود وجوب، آنچه گفتیم راجع به قیود واجب بود یا به تعبیر متعلق بود، راجع به قیود وجوب یا به تعبیری قیود حکم، قضیه رو ما باید در دو فضا مطرح بکنیم، چون حکم همونطور که بارها گفتیم دو ثبوت دارد: جعل و مجعول. اگر مراد از حکمی که شما سخن از قید متأخرش به میان آورده اید جعل باشه، که هیچ محذوری وجود نخواهد داشت، هیچ محذوری، چون جعل احکام منوط و مشروط به وجود خارجی قیود نیستند، بلکه منوط و مشروط به قیود تقدیری و لحاظی قیودند. احکام در مرحله جعل مقید به وجود خارجی قیودش نیست، بلکه نهایت مقید به وجود لحاظی، وجود تقدیری قیود. این در بحث قبل مطرح کرده ایم، در ذیل مباحث قبلی راجع به این مفصل سخن گفته ایم که مثلا شارع وقتی میخواد وجوب حج رو مشروط به استطاعت بکنه، فقط کافی است که یک تصوری از استطاعت در هنگام جعل وجوب حج داشته باشه. این تصور استطاعت کفایت میکنه برای جعل وجوب حج بر مستطیع. و حالا نکته اینه، همونطور که میشود قید متقدم بر حکم را در مقام جعل حکم تصور کرد، قید مقارن با حکم را در مقام جعل حکم تصور کرد، می شود قید متأخر حکم را هم در مقام جعل حکم تصور کرد. به این نکته دقت بکنید، تصور یک شرط، جمله کلیدی ماست، تصور یک شرط، یک قید، حال چه می خواد متقدم باشه، چه مقارن باشه و چه متأخر، تصور یک شرط یا به تعبیر قید همیشه مقارن با جعل، همیشه مقارن با جعل، چون این تقسیم بندی تقدم و تقارن و تأخر ناظر به وجود خارجی این شرط، ناظر به وجود خارجی این شرط، ما اینجا سخن از وجود ذهنی این شرط به میان می آوریم. وجود ذهنی این شرط، تصور می شود یک شیئی که در خارج نسبت به فعلیت حکم تقدم، تقارن یا تأخر دارد را در هنگام جعل این حکم تصور کرد. اینجاست که تصور مقارن با جعل در نزد جائل یعنی شارع مقدس مولا محقق میشه. خب این مربوط میشود به وقتی که مراد از حکم حکمه در مقام جعل باشه. اما اگر مراد از حکم حکمه در مقام مجعول یا به تعبیری فعلیت باشه، قصه متفاوت میشه مقدار. درست است که فعلیت حکم منوط به وجود خارجی شرط، منوط به وجود خارجی شرط، برخلاف جعل حکم که منوط به وجود لحاظی و تقدیری شرط. یعنی شما در خارج باید مستطیع بشه تا وجوب حج بر شما فعلیت یابد، و حال اینکه این استطاعت در مقام جعل فقط در حد تصور شارع مقدس بود. شاید وجوب حج در وقتی جعل شده باشد که اصلا انسانی خلق نشده باشه تا بخواد مستطیع باشه. منتها نکته اینه، همونطور که قبلا هم به مناسبتی خدمت عزیزه اشاره کردم، مرتبه فعلیت حکم یک مرحله واقعی نیست، بلکه یک مرحله افترازیه. یک مرحله افترازیه، واقعیتی نداره. ما در واقع فقط یک واقعیت رو برای حکم قائلیم، اون هم جعل. اما اینکه این حکم به مقام فعلیت برسد یک امر فرضی است، یک امر فرضی است. و فعلیت حکم یک واقعیتی، یک حقیقتی ندارد. به بیان دیگر یک ماهیت کاملا اعتباری داره فعلیت حکم، و تابع نحوه اعتبار شارع مقدسه. او میتواند قبل از وجود خارجی شرطی که برای این حکم در مقام جعل تعبیه کرده اعتبار بکنه این فعلیت رو، هیچ مانعی وجود نداره، چون حقیقتی ندارد که بخواهیم بر اساس این عرصه رو تنگ کنیم بر خودمون. این که شما میگید استحاله تأخر شرط از مشروط، این مربوط به امور واقعی است و قانون حاکم در باب واقعیات. حالا در عالم اعتباریات هیچ محظوری وجود ندارد که یک امر اعتباری را به عنوان معتبر امروز فرض بکنید و قیود و شروط آن را فردا یا پس فردا قرار بدید. هیچ گونه محظوری، چون امر اعتبار سهل المعونه است. در حقیقت اون قانون استحاله تأثیر معدوم در موجود مربوط به امور تکوینی است، و حال اینکه فعلیت حکم یک امر اعتباری غیر تکوینی است. حوزه جولان قانون استحاله تأثیر معدوم تکوینیات، و حال اینکه اینجا سخن از اعتباریات. خب بخونیم. فقط اجیب علی هذا البرهان، این در واقع سخن کسی است که قائل به امکان شرط متأخر است. کدوم برهان؟ برهان مبتنی بر استحاله تأثیر معدوم در موجود. اما فیما یتعلق، در اون برهانی که مربوط می شود، ما این برهان به شرط متأخر واجب، به شرط متأخر متعلق حکم، فبعن جواب داده شده است بر برهان در جایی که مربوط به شرط متأخر واجب است، به این که این بعن متعلق به اجیبه. فبأن کون شیئن قیدن للواجب، این که یک شیء قید واجب باشه، مرجعش، بازگشتش، مرجعه، ضمیرش برمیگرده به کون، بازگشتش به تحسیس و تقسیم فعل است به حصه خاصه. میخواد تقسیم بکنه، تحسیس بکنه فعل را به یک حصه خاصه. میخواد بگه من کدوم حصه از حصص فعل رو میخوام. میخواد بگه من نماز با وضو میخوام، نماز رو به قبله میخوام، روزه میخوام که شبش به غسل ختم بشه. بلیس القید و علتن او جزء العلت للفعل. اصلا قید اینجا علت یا جزء علت برای فعل نیست، تا بخواد استحاله تأخر علت از معلول یا به تعبیر تأثیر معدوم در موجود لازم بیاد. و تحسیس و کما یمکن ان یکون به اضافت الفعل الى امر مقارن او متقدم، تحسیس واجب همونطور که می شود با اضافه، یعنی نسبت دادن، مقایسه کردن فعل به یک امر مقارن مثل وضوع یا متقدم مثل استقبال صورت بپذیره، کذالک یمکن ان یکون این تحسیس به امر متأخرن، امر متأخر مثل غسل شبانگاه، یعنی به اضافت الفعل الى امر متأخر. اینجوری یعنی یکون تحسیس به اضافت الفعل الى امر متأخر. خب مشخص دیگه، این فعل متعلق حکم مقصوده. من صاحب کفای رحمت الله علیه از کردم که این جواب رو دادن متو با یک تفاوتی با اونچه که شهید صدر اینجا بیان فرموده. ایشون در باب قیود واجب اینجور می فرمان که تقیید واجب در واقع یعنی اضافه وجه و عنوانی به واجب که با این وجه و عنوان واجب میشه حسن یا به تعبیر متعلق غرض مولا. یعنی در واقع شارع میاد واجب رو بر اساس قیدی که براش تعیین میکند معنون به یک عنوانی میکند که از نگاه او حسن تلقی میشه یا به تعبیری محصل غرض او محسوب میشه. مثلا نماز، نماز رو وقتی که مقید میکنه به وضو، اینجا نماز یک عنوانی پیدا میکنه میشه نماز با وضو، و از نگاه شارع مقدس میشود یک امر حسن یا امری که محصل غرض اوست. خب ما در بحثای خودمون دانسته ایم، همونطور که دوستان مستحضر هستن، حسن و قبح بر سه قسم: ذاتی و اقتضایی و اعتباری. کلام ایشون قابل تطبیق بر دو تاست، همونطور که در بحثای کفایه خدمت عزه از کردیم، قابل تطبیق بر اونجا ایست که حسن و قبح افعال اقتضایی یا اعتباری باشه. هرچند کلام خود آخوند فقط به اعتباری توجه داده، اما اقتضایی هم میشه بر کلامشون تحمیل کرد. در افعالی که حسن و قبحشون ذاتی نیست، این اضافه ها میتوانن سبب اتصاف فعل به حسن بشند. یعنی این که بیان فعلی رو اضافه کنیم به یک چیزی میتونه باعث بشود که این فعل عنوان حسن به خود بگیرد و صلاحیت پیدا کنه متعلق امر شارع بشود، یا عنوان قبیح به خود بگیرد و صلاحیت پیدا کنه که متعلق نهی شارع مقدس بشه. چون از این باب وارد شده در بحث که تقیید واجب چیزی جز منسوب شدن واجب به چیزی نیست که موجب میشه معنون به عنوانی شود که شایستگی تعلق وجوب پیدا کنه، و همونطور که می شود یک شی رو نسبت به یک امر متقدم یا مقارنش سنجید، می شود نسبت به یک امر متأخر از آن هم سنجید. مثلا میگه قضا بیار به شرط اینکه بعدش قلیان هم چاخ کنی. او در واقع قضا آوردنی را حسن میپندارد که بعدش قلیانی هم چاق بشه. نفس قضا آوردن شما برای او مطلوب نیست. قضا آوردن ملحوق به آوردن قلیان مطلوب است. لذا میبینید که بر اساس یک امر متأخر قضا آوردن در نگاه او حسن جلوه کرده و لفاقد حسنه. خب گریزی به فرمایش جناب آخوند. و اما فیما، یعنی در برهانی که یتعلق به شرط المتأخر للحکم، متعلق است به شرط متأخر حکم، به شرط متأخر حکم. فبأن یعنی اجیب علی هذا البرهان بأن، این بأن هم اتبع بأن قبلی است متعلق به اجیب. فبأن الحکم تارتن یراد به الجعل و اخرى یراد به المجعول. اما الجعل، این عبارت آخونده، البته آخوند اشاره به فرض مجعول نکرده، فقط به فرض جعل بسنده کرد. اما الجعل فهو منوتون، جعل منوت است به قیود حکم، قیود حکم به وجود تقدیری لحاظی، همونطور که قبلا گفتم، نه به وجود این قیود در خارج. الخارجی صفت قیوده، لا به وجود هل خارجی المتأخر، مقید به وجود خارجی متأخر قیود نیست و بخواد اون محظور تأثیر معدوم در موجود رخ بنماید. کما تقدم، همونطور که گذشت در بحث پیشین، قاعده امکان وجوب مشروط و وجود لحاظی قیود حکم، ها به قیود حکم میخوره، وجود لحاظی قیود حکم مقارن است با جعل، مقارن است با جعل حکم. چون عرض کردم این تقدم و تقارن و تأخر مربوط به وجود خارجی اند، ربطی به وجود لحاظی ندارند، وجود ذهنی ندارند. این و عمل مجعول اتبر عمل جعل است. عمل مجعول فهو و این کانم منوتن بالوجود الخارجی، این اگرچه منوت است به وجود خارجی قیود حکم، چون مقصود فعلیت دیگه، ولیکن این مجعول مجرد افترازن، یعنی مجرد اعتبارن، یک اعتباری بیش نیست. اعتبار وجوب بر عهده این مکلف یا آن مکلف، و لیس این مجعول وجودن حقیقی خارجی فلا محظوره، پس محظوری نیست در منوط بودن این مجعول به امر متأخر. بلکه هم کاملا روشن، اعتبار سهل المعون است، اعتبار سهل المعون است. خیلی راحت می شود شارع مقدس بگوید که این حکم بر تو فعلی می شود از امروز اگر تو از فردا این گونه بشه. مثل پدر بگه شبی که باید فرداش بری مدرسه حتما باید زود بخوابی، یعنی بیاد وجوب خوابیدن شب رو مقید کنه به رفتن صبح به مدرسه. خیلی راحت، هیچ مشکل و محظوری هم وجود نداره. چون فرض دیگه، فرض میکنیم وجوب نوم رو از شبی که فرداش اون بچه میخواد بره مدرسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.